رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رهبران امریکا و روسیه توافق کردند که به مبارزه یکجایه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد تا زمانی که به گفته آنها این سازمان تروریستی از بین نرود. مقامات کرملین روز 11 نوامبر گفتند که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در این باره در حاشیه فوروم همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در ویتنام اعلامیه مشترک را تصدیق کردند. خودی پوتین نیز در صحبت با خبرنگاران این اطلاع را تصدیق نمود و گفت امروز همین حالا با پرزیدنت امریکا سند را موافقه کردیم. جزئیات سند را می توانید ببینید. فکر می کنم که الکی نشر شده است. در این اعلامیه دو رهبر بر تعهد خود در مورد تمامیت ارضی، استقلال و آزادی سوریه نیز تاکید کرده خواستار یک راه حل سیاسی برای نزاع این کشور شدند. در بحران 6 ساله سوریه مسکو از رژیم بشار اسد حمایت میکند، در حالی که امریکا از گروه مخالفین رژیم حمایت نموده خواهانی برکناری بشار اسد از قدرت میباشد. تلمان اسماعیلوف تاجر روس و مالک سابق بازار چرکز شهر مسکو با اتهام تشکیل دو کشتار در غیبش به حبس گرفته شد. در این باره روز 11 نوامبر خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به قول وکیل دفاع او مارینا روساکاوا اطلاع داد. روساکاوا گفت گپ درباره کشتار مالک مرکزهای تجارتی ولادیمیر سافکین و مؤسس لوبلینو موتورز یوری بریلیوف در ماه می سال گذشته می رود. در پیوند به این کشتارها رفیق اسماعیلوف برادری تلمان اسماعیلوف بازداشت شده است. مارینا روساکاوا به بیگناهی نفر تحت حمایتش پای فشاری دارد. شکایت او از بالای قرار دادگاه روز 15 نوامبر بررسی خواهد شد. مؤسس گروه ACT تلمان اسماعیلوف به عنوان مالک سابق بازار چرکز شهر مسکو معروف است. این بازار سال 2009 بسته شد. تاجر شناخته را سال 2015 بانکرات یا مفلس اعلام کردند. روبرت میولر دادستان مخصوص امریکا ادعا درباره نقشه یا قصد تسلیم فتح‌الله گولن به مقامات ترکیه را تحقیق میکند. بر اساس این ادعا گویا مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید توافق کرده است که روحانی ترکی مقیم امریکا را در عوض تقریبا 15 میلیون دلار به انکاره خواهد داد. نشریه وال استریت جورنال روز 10 نوامبر گزارش داد که فلین و پسرش با نماینده های ترکیه در مورد راه های تسلیم گولن با آن کشور صحبت کرده بودند. ادعا می شود که گویا مایکل فلین ماه دکبر سال گذشته زمانی که عضو تیم انتقالی پرزیدنت دونالد ترامپ بود در این مورد در نیویورک بحث کرده است. پس از آن که ترامپ در ماه ینوار امسال کار را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا آغاز کرد، فلین برای 22 روز به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید ادای وظیفه نمود. بعدن او به خاطر ارائه معلومات نادرست به مقامات کاخ سفید در رابطه با تماس‌هایش با سرگئی کیسلیاکوف سفیر پیشین روسیه در واشنگتن به استعفا رفت. انکاره فتح الله گولن را برای دست داشتن در تلاش کودتا یا تبدلات تابستان سال 2016 در ترکیه عیبدار میکند. وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه نوی همکاری برای سالهای 2018 و 2019 را امضا کردند. جزئیات کامل سند دسترس نیست، اما مقامات وزارت امور خارجه قزاقستان گفتند برنامه نوی همکاری روز 10 نوامبر در جریان نشست اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان امضا شد. به اطلاع آنها در این سند به تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت، همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نقلیات و جهانگردی و ارتباط فرهنگی در منطقه تاکید شده است. نشست سمرقند مذاکرات 13 وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بود. نشست آینده اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در بروسل برگزار خواهد شد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام سفرش به تاجیکستان در یک مراسم عزاداری به خاطر شهادت امام حسین اشتراک کرده است. مقامات سفارت ایران در تاجیکستان گفتند که مراسم آخری هفته گذشته در نمازخانه سفارت در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم چندی از دیپلمات‌ها و برخی از ایرانیان مقیم تاجیکستان هم اشتراک کردند. حضور وزیر امور خارجه ایران در مراسم عزاداری به خاطر شهادت امام حسین در تاجیکستان در حالی است که دوشنبه وقت‌های اخیر تهران را به تبلیغ مذهبی شیعه 12 امام یا اثناعشری در کشور متهم میکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آخری هفته گذشته با سفری کاری به تاجیکستان آمد و با وزیر امور خارجه کشور سراج الدین اسلوف و رئیس جمهور امام علی رحمان گفتگو کرد. تاجیکستان و ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس سر می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمس باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک شرکت هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکتی هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالیه آلت فین لب اصولی کاملا نوی انتقال پول را در تاجیکستان به کار انداختنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند از چنین اقدام خبر ندارند. با قبل آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد که بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان براه ماند. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکزی برنامه‌های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت این طرح سال جاری به میان آمد و اجرایش از سال 2018 باید شروع شود. او در شرح این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نو انتقال به طور مستقیم پول فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نوی بلاک چین پیوست میکند. خانم پتروویچ گفت
این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلاک چین کار خواهد کرد.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول مهاجران کره به شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. با گفته این سازمان بین‌المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فائض یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک‌های تاجیکستان 39 دقیقه اش را ضایع می‌کند، در حالی که تکنولوژی‌های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین می‌برند. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی‌اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقالی پول هستند. بنابر مشاهده تحلیلگران این سازمان، عین زمان درصد یا فایض انتقال پول توسط سیستم‌های رایج به مثل زلاته کرونا و یا منیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مهاجران کره برای انتقال $250 $5 حق می‌سپاریدند، اما در صورت به کار در آمدن نظام نو میزان فایضها 1% کمتر خواهد شد. خانم پتروویچ میگوید طبق نظام کنونی مهاجر به بانک رفته منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کوهستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز ناحیه به اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورتی به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان، هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبایلی دسترسی دارند. کارشریک این طرح نوی برنامه رشد سازمان ملل متحد شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نوی بلاک چین براه مانده است که وابسته بانک ها نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم وصل میکند. بیتسپارک خود را نخستی شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلاک چین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت های معمولی انتقال پول کم خرجتر است. بیتسپارک امیدوار است که این نظام در تاجیکستان که تقریبا 1,000,000 شهروندش در خارج مهاجر کره‌اند جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان آن خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سندی خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورتی رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرد نیز در کوهستان میتواند کارشریک آنها باشد که آدمان از آنجا آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانش را از خارج میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل برای اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند. شهرت صلاح‌الدینوف رهبر ریاست پرداخت بانک ملی تاجیکستان روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی
باید پیش از همه باید که از بانک ملی تاجیکستان اجازه‌نامه همین گزاروندن چنین عملیات ها را باید گیرد. تا چنین عملیات اجازه‌نامه نداشته باشد و حقوق گزاروندن عملیات های بانکی ندارد.
معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
طلبی حتمی معلومات نما در باره بیماری هپاتیت در برخی از مؤسسه های طبی تاجیکستان به ویژه دندان پزشکی ها باعث نگرانی برخی از بیماران شده است. آنها از آن شکایت میکنند که ضمن مراجعت به دکتر دندان در حالت درد شدید به جای تبابت بیمار را مجبور میکنند دنبال گرفتن معلومات نما برای وضع صحتی شوند و معلومات نما نداشتن بیماری سیرویاتی و هپاتیت را پیشنهاد کنند. اما نفرانی دیگر از چنین سخت گیری های طبیبان استقبال کرده میگویند که به خاطر جلوگیری از بیماری های سیرویاتی دیگر مشتری ها چنین تدبیرها حتمی و ضرور است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. اما چوک میرزاده خبرنگاری تاجیک اخیراً در یک مراجعه خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به وزیر تندرستی از این وضع شکایت کرده است. میگوید درد سخت دندانش را چند پیش شبانه به مرکزی سلامتی شهری برد. خواهش او را که می‌خواست دندانش را بکنند طبیبان رد کردند. سبب هم این بود که اماچو همان لحظه سند آزمایش مریضی هپاتیت را نداشت. از او طلب کردند که برای مشخص کردن مریضی هپاتیت از تشخیص گذرد. برای استواردن نتیجه تشخیص با ارزشی از 30 تا 50 سومونی یک روز دیگر انتظار شدن لازم بود. وی گفت
ما گفتم من دندان درد میکنم، من از راه دور خستم آمدم با امید که اینجا طبیبای شناس هستن، میخوام دندان منو بکنن. این پگاه ما چیکار کنم؟ تا پگاه ببرم یک شب دیگر با درد بکشم؟ گفت این با من دخل ندارد. با طبیبا خیلی بحث کردم.
کمیلزاده از آزمایش نگذشت و بعد جستجوها توانست در یک دندان پزشکی خصوصی بدون سند آزمایش هپاتیت و برای وزی 30 سومونی از دندان مریضش خلاص شود. او میگوید میداند که هپاتیت بیماری سیرویاتی است، ولی میخواهد از مقامات سوهای تیب با این سوال خود پاسخ گیرد که مگر برای این حتما باید بیماری را که با یک درد عادی به طبیب مراجعه میکند اذیت داد و تبابتش را به تاخیر گذاشت؟
اولا اینکه اگر بسیار ضرور باشد برای تشخیص هپاتیت باید حکومت این کار را به پول انجام بدهد. مردم خیلی ناچارند. 200 سومانی برای یک بازنشسته حق بازنشستگی معین کردند.
ولی دندان پزشکان میگویند اگر اونها چنین تقاضا را به حکم قانون نبرارند، خطر پنهان شدن بیماری های سیرویاتی که توسط اسباب طبی دکتر در حالت عدم رعایت معیارهای سانیتاری به وجود می آید بیشتر می شود. در مرکزی سلامتی شهری دوشنبه تقاضای سند آزمایش هپاتیت را تایید میکنند و میگویند بر اساس قرار وزارت تندرستی و با هدف جلوگیری از گسترش مریضی سیرویاتی هپاتیت نوعهای B و C این کار را انجام میدهند. معروف جان محمودوف دندان پزشک در مرکزی سلامتی شهری دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت او حق تبابت بیمارانی را که به سند به آنها مراجعه میکنند ندارد. به گفته او در صورت دیدن نتیجه تشخیص اگر کارافتادگی گرفتاری بیماری هپاتیت باشد یا نباشد او را حتما قبول خواهند کرد.
برای فهمیدن یعنی بیمار کسل هست یا نه؟ برای احتیاط یعنی هم دکتر هم بیمار.
ولی هدف دیگری طلب سند آزمایش برای مشخص کردن ویروس هپاتیت در دندان پزشکی ها را طبیبان جمع آوردن و مشخص کردن آمار گرفتاران به مریضی هپاتیت در تاجیکستان عنوان میکنند. یک دندان پزشکی هم که نخست معرفی شود گفت این دستور را خود وزیر تندرستی با زیاد شدن شبهه و انتقاد از کار دندان پزشکان و بحث ها در این مورد شرح داده گفته است باید پیش از قبول طبیبان دندان بیمار بودن یا نبودن مردم را معین کنند تا در صورت زدن بحث های دادگاهی معلوم شود که در سیرویتیابی طبیب گناه دارد یا نه. طبیبان میگویند آزمایش خون به خاطر معالجه دندان در نهایت به فایده خودی بیمار انجام مییابد، چون او درباره وضع صحتی خود از جمله وجود ویروس های خطرناک مثل هپاتیت یا حتی سپید هم سری وقت آگاه می شود. محمود علیف یک مسئول بیمارستان امراض سیرویتی میگوید حالا مهمتر از همه بالا بردن معرفت مردم در رابطه با جلوگیری از بیماری ها است و طلب معلومات نامه هم بخشی از همین جریان است. در این صورت به قول او مردم بدون یگان مجبور کنی حتما از تشخیص خواهند گذشت و هم ضمن مراجعه به هر طبیب از احتیاط کار میگیرند و از او طلب میکنند تا فکر سیاتی آنها را بکنند. آمار دقیق گرفتاری شهروندان به هپاتیت نشر نمیشود و مقامات طبی هم میگویند برای مشخص کردن منبع واقعی گرفتاری به این بیماری که میتواند جگر بیمار را خراب کند سنجش های دقیق و منصفانه تقاضا میشود.
ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد شخون فواره می جهاندی ای کاش ایش ایش ما را زما مرهاندی واس خو که ما زا تشوخون باوا رای مجاندی ای کاش ایش راز ما مرهاندی نسب نامه هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نامه هامان
خبری دارید که میخواید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند یا میخواید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در شهر کلاب آخرین آثار دیوارهای زمانی منزل با حشمت سابق جنرال گارد ملی و رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر غفار میرزایی تخریب شده در جای آن قرار است پنجره‌ها نصب شود. خود جنرال سابق از سال 2004 به این سو پشت پنجره زندان است و منزل با شکوه او بعد مصادره به اختیار دولت گذشت. میرزایو را دادگاهی عالی سال 2006 با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی و جرم های دیگر به زندان ابد محکوم کرد و این منزل و دیگر دارایی های او به اختیار دولت گذاشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. در آغاز ماموریت دانشگاه دولتی شهر کلاب قصد داشت این منزل واقع در مرکز شهر را که در حدود نیم گکتر زمین جایگیر است به کتابخانه الکترونی تبدیل دهد، اما سال پیش تصمیم دیگر شد و مقامات گفتند که مکان آسایشگاه می شود، ولی در دانشگاه دولتی کلاب به رادیو آزادی گفتند که خانه سابق جنرال میرزایو تعمیر کرده شده قرار است به باغچه بچگانه تبدیل دهند. با گفته مسئولین دانشگاه در این باغچه فرزندان آموزگاران همین مؤسسه تعلیم و تربیت می شوند. با اینکه از حادثه مصادره این منزل باشکوه بیش از 10 سال میگذرد، ساکنان عادی در شهر کلاب از روی عادت این مکان را با نام خانه غفار صدای میشناسند، لقبی که به جنرال به خاطر موی سفید شده اش داده بودند. ساکنان کهنسال کلاب میگویند در سالهای شوروی در حدود مکانی که بعداً منزل غفار میرزایو شد بانک جایگیر بود و از کنار آن منزل پدر جنرال جای داشت. فیض‌الدین ظریفی یک ساکن 60 ساله کلاب میگوید بعد جنگ غفار میرزایو این مکان را از خود کرد و منزل خود را در احاطه دیوارهای بلند پناه کرد. حالا با گذشت 13 سال از بازداشت جنرال از دیوارهای بسیار بلند آن، منزلی که از نظر بسیار ساکنان کلاب خلاف به فرهنگ خانه‌سازی محلی بوده است، دیگر خشتی هم نماند. دیوارهایی که در شرایط بعد جنگی تاجیکستان اشاره به نفوذ و مقام های خاصی صاحبش میکرد.
در گذشته این مکان مکانی و یک ولایتی خانه قدری جنرالی معروف بود. بعد با گذشت چند سال بود در اینجا ترانسفر بانک حکومت شوروی ساخته بود. رفته رفته اینجا وقتی که این آدم با چوی منصبوی بلوی را جنرال شد اینجا را همچون
غفار میرزایو فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان سال 2004 بازداشت و بعد از یک سالش از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. генерали собиқ бо иттиҳоми қасди ташкили табадулоти давлатӣ, харидани ғайри муҷози силоҳ, нигоҳдории он, суи истифода аз мақоми хидматӣ ва дигар ҷурмҳои вазнин гунаҳкор дониста шуданд. ба ҷуз аз Ғафор Мирзоев, аз ин хонаводаи як замони пурнуфузи клуб бо се тани дигар дар маҳбас ба сар мебаранд. бародари ӯ Абдурасул Мирзоев ва писару домоди хоҳараш Оиша Мирзоева низ бо дунболи боздошти Ғафор Мирзоев боздошт ва ба муҳлатҳои тӯлонӣ маҳкум ба зиндон шуданд. баъд аз ин ҳукм бахши аъзаме аз муликияти Ғафор Мирзоев мусодира гашта, иморатҳои сохтаи ӯ ба ихтиёри донишгоҳу китобхона ва муассисаҳои дигар супурда шудаанд.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پایواندونی سرباز طاهر حبیبوف که بعد یک سال و یک ماه خدمت در ارتش جسدش را دریافت کردند، با شرح رسمی مرگ او که گویا در پی عشق ناکام خودکشی کرده است باور ندارند. والدین و دیگر پایواندونی سرباز جوان مرگ جمعاً 5 نفر از دهه‌ی رین اشکوشمی بدخشان به شهر کولوب آمدند تا که از مسئولان قسم نظامی 13483 تفصیلات فاجعه جگربندشان را بشنوند. مقامات میگویند که طاهر حبیبوف روز 26 اکتبر خود را با تیر تفنگ اوتوماتیک کلاشنیکوف به قتل رساند. قفص سینه چپی سرباز را شکاف کرده رشته عمر او را کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. دو هفته پیش در پی خبری مرگ طاهر در دوستان نظامی شهر کولو پرونده جنایی باز شد و کمیسیه ویژه از همان زمان تحقیق پرونده را شروع کرد. مقامات دوستان میگویند تحقیق پیشکی انگیزه خودکشی طاهر حبیبوف را خصوصی نامیده نوشتند که خبر ازدواج دوست دخترش در اشکوشین با نفر دیگر سبب ناراحتی و خودکشی سرباز شده است. اما پیوندان این سرباز خودکشی او را در پی عشق ناکام کاملا قبول ندارند. خانم لیلی عمه این سرباز کشته شده 10 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا برای دریافت اطلاع بیشتر خودکشی برادرزاده‌اش در کلوب قرار دارند. پیوندان این سرباز خودکشی طاهر را در پی عشق ناکامش رد میکنند و میگویند پسری آنها به هیچ دختر عاشق نبود. با گفته آنها پسرشان بعد از ختم مکتب به صف ارتش جلب شد و به اعتماد آنها انتظام خدمت به یک سرباز اجازت نمیدهد که با دوست دخترش صحبت تلفنی داشته باشد. با اینکه تحقیق خودکشی طاهر نهایی نشده است، ولی پیوندانش در پی عشق ناکام قصد جان خود کردن طاهر را با شبهه قبول میکنند. آنها میگویند از قسم حربی که طاهر آنجا خدمت میکرد دیدن کردند و میگویند شرایطش خوب است. یکی از پیوندان این سرباز کشته شده بدون بردن نامش گفت:
масалаи чуй будаю на ягон мактуб ягон чи нестад ягон хизмати хизмат даволи буд ама шароиташу зура мо нава ягон часто омаден слеста рафта истодаст.
ба гуфтаи пайвандон Тоҳир Ҳабибов چند روز قبل از مرگش به پدر زنگ زده خبر داده است که روزهای نزدیک به رخصتی میبروید و به خبرگیری پیوندان خواهد رفت. اما تا کجا مرگ مرموز این سرباز 20 ساله در صف ارتش به عشق ناکامش ربط میگیرد، کریمینالیستی که هنگامی از نظرگذرانی جسد طاهر شرکت داشته است بدون بردن نامش به رادیوی آزادی گفت در بدن طاهر پی آزار و اذیت دیده نمیشد و تنها یک تیره بود که ناحیه دل او را اصابت کرده است. وی گفت خلاصه های کریمینالیستان به تفتیشات سپرده شده است و امیدوار است که تفتیشات موی را از خمیر جدا کرده خلاصه های منصفانه میبرارد. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان 10 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از خودکشی این سرباز دوستان نظامی کلوب پرونده باز نموده، هنوز تحقیق آن نهایی نشده است.
مسئله رفتارهای غیر آیین‌آمری یا که دست دادن به خودکشی بنابر مثلا دست داشتن یک همخدمت قریب که از بین برای که در تمام نقطه های فعالیتی که سربازان خدمت میبرند کامیرای مشاهده‌ای نصب کرده شده. ناممکن است که مثلا وای میشد، لیکن حالتی که دست به خودکشی میزند و سلاح دارد حالت روحی همون لحظه او را نگران میشود. حالانکه پیش از اونه که مثلا اگر با سرباز سلاح داده میشود و به نریاد خدمت فرستاده میشود، اونجا هستن معاونای کماندیر و مسئول با سرباز صحبت میزنن، حالت روحی روانی رو به نظر میگیرن.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگه در 3 سال گذشته با آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حادثه دیگر مرگ سرباز روز 24 سپتامبر ثبت شده است. مرگ محمد قطبیدین 22 ساله سرباز قسم حربی که متعلق به گارد ملی در حدود شهر روغون هم خودکشی گفته می شود. پیوندان این سرباز هم به رادیوی آزادی گفتند که سبب دست به خودکشی زدن محمد خوجا برایشان معما است. تنها هم خدمتانش گفتند که قبل از خودکشی او بسیار عصبانی بود. سبب اکثر حادثه های خودکشی سربازان ناروشن باقی میماند. تنها در چند مورد دادگاه های تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کردند. برخی فعالان حقوق میگویند از بس که حادثه های خشونت و به فاجعه انجامیدن این حادثه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدین هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمیکنند. سرنوزی روحلو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جمعیت سهامی کشاده ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه بعد از افت و خیز هایی که 2 ده سال اخیر داشته است دوباره به کار درآورده شد و ده ها ایستگاه برقی یا ترانسفورماتر را به فروش برآورد. کارخانه سهامی ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه یکی از عظیم‌ترین کارخانه های تولید ترانسفورماترها در تاجیکستان بود که بنا به کمبود مالی چند سال اخیر تولیدش را به مراتب کم کرده و ده‌ها کارمندش را به رخصت بی‌مسافر ایستاده بود. من آرزوی کریم جزئیات بیشتر این موضوع را پیشنهاد می‌کنم. مقامات میگویند در چند ماهی شروعی دوباره این کارخانه 280 عدد ترانسفورماترها استحصال کرده شده است که نظر به سالهای پیش به مراتب بیشتر میباشد. نظرعلی دولت شایف رهبری کارخانه ترانسفورماتر در صحبت به رادیو آزادی گفت که
تا امروز 10 میلیون سومونه در محصول استحصال کرده. خب محصول را ازبکستان میگیریم، باقی مونده شوی خوبه که برای سوزد بزنه ایره. اساس محصولات سیما الکتراسال که همینا گفته نمیشم.
محصولاتی که آنها بعدی به کار انداختنی کارخانه به فروش گذاشتند 10 میلیون سومونی را تشکیل میدهد. مسئولین کارخانه میگویند که آنها از اولی سال از خارج کشور در حد 5.5 میلیون سامانی محصولات های خام خریداری کردند و تلاش دارند که حالا همکاری هایشان به روسیه و دیگر کشورها توسعه بخشند. چند سال اخیر این کارخانه در روبروی مفلس شوی قرار داشت. میزان تولیداتش ناچیز بود و تنها گهگه برای مشتری ها از افغانستان دستگاه های استحصال برق تولید میکرد. حالا کارشریکی اصلی کارخانه ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه شرکت دولتی برق تاجیک میباشد که از روی شرطنامه برایشان ترانسفورماترها میسازند. دوباره فعال شدن کارخانه عظیم ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه در حال است که هنوز سال پیش کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سهمیه های جمعیتی سهامی کشاده ترانسفورماتر را به فروش گذاشت، ولی با تلاش رهبریت فعلیش کارخانه از تندر گرفته شد و با سرمایه خصوصی دیگر باره به کار درآورده شد.
خیلی پوست شرطنامه کدبیم قدشان که ما همین نمودی محصوصه را میبروریم و آخر شرطنامه قادش یک فرمای رفیقم پول گرفتردم بعد مبلغوی پس اندازه خدمم.
نظرعلی دولتشویف میگوید تمامی سرمایه های خود را برای نجات کارخانه و زنده کردن استحصالات روانه کرد و میگوید برای درست چرخاندن کاری کارخانه نه تنها سرمایه و شرایط اینفراساختاری بلکه مدیریت درست و زمانوی لازم است. فیض الدین رجبوی ساکن 56 ساله ناحیه باختر میگوید او 34 سال پیش برای کار به کارخانه ترانسفورماتر شهر قرغان‌تپه به کار آمد. از سببی از کار ماندن کارخانه او نیز چند سال پیش بیکار بود. در این میان مجبور شد برای کار به مهاجرت رود، ولی از درآمد ثابت محروم بود.
دل ترانسفورماتر ما میبرند هم سنی کاره ماوش را از روز یه فرات های ما پرابلم های خان ترامی زندگی دشور بود. البته برای دلوان پسر ها میخوندن نبیر ها میخوندن برای مکتب بنان پل چکر کم تر تحقیق این حاضر نقصی داری خدا را شکر.
رجبوف برنده است. وقتی دوباره به کار برگشت احساس کرد که کاری در گذشته معمولی بریدن تنوکه و ساختن ترانسفورماتور یک لذت خاصی داشته است. معاش این کارمند صاحب تجربه حدود 2000 سومانی است و او میگوید از کارش راضی است، چون این معاش برای چرخاندن زندگیش کفایت میکند و مهم این که بیکار نیست. در شوروی سابق در کارخانه ترانسفورماتور زیاده از 1200 نفر کار میکرد، ولی بعد اینکه کارخانه تولیدش کم شد اکثر کارمندانش را جواب داد. حالا مسئولین این کارخانه امیدوارند که با راه اندازی شدن نیروگاه راغون، بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان، کاری آنها نیز زنده میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در